خاتون برای مولانا یک پسر به دنیا آورد، اسمش را مظفرالدین گذاشتند، و یک دختر که دائما در بغل اهل خانه بود، اسمش را ملک خاتون گذاشتند. بنابراین مولانا که دو فرزند بهاءالدین و علاءالدین داشت، صاحب دو فرزند دیگر شد و بچه های از راه رسیده فضای خانه را شاداب و تر تازه کردند. پسر مولانا سلطان ولد نیز با خانوادی صلاح الدین زرکوب وصلت کرد و فاطمه خاتون دختر زرگر روستایی را به زنی گرفت. زرگر روستایی سواد نداشت، اما شیفته مولانا بود. خانواده صلاح الدین زرکوب اصلا رومی بودند، اما فرهنگ خانواده فارسی بود و آنها در خانه به زبان فارسی تکلم می کردند. فاطمه خاتون پس از چند سال نوه‌ای برای مولانا به دنیا آورد و اسمش را جلال الدین فریدون گذاشتند. با آمدن جلال الدین فریدون، مولانا کودکی را در برابر دید که گویا آمده غم‌های او را پاک کند. نوه نازنینش گاه جسارت می کرد و از سر کول او بالا می رفت و با قبا و دستارش بازی می کرد. رد پای این کودک را گاه در غزل‌های شوخ و شنگ مولانا می توان دید. زرکوب که همه زندگی و مال خود را فدای مولانا کرده بود، در اواخر عمر به سختی روزگار می گذرانید. مولانا اما نگذاشت که خانواده زرکوب سره احساس بی پناهی کند. او خانواده زرکوب را خانواده خود می دانست و سرپرستی این خانواده را به عهده گرفت و خاندان زرکوب را در خانه خود جای داد. بانگاه هدیه خاتون دختر دیگر زرکوب را با تهیه یک جهیزه قابل توجه به منزل شوهر فرستاد. اسم داماد نظام الدین طغرایی بود، از خوشنویس های قونیه و استاد خط شاهزادگان، و نامه های سلطان را همین نظام الدین می نوشت. به این ترتیب دختر زرکوب عروس دربار قونیه شد. مولانا محبت تمام در حق لطیف خاتون همسر زرکوب داشت و هر دو دختر، چه عروس خودش فاطمه خاتون و چه هدیه خاتون، را مثل فرزندان خود دوست داشت و در حد یک پدر به کارهای آنها رسیدگی میکرد. فاطمه خاتون عروس مولانا زنی با سواد و تحصیل کرده بود و معلمی میکرد. مولانا همیشه از سلطان ولد پسرش میخواست که در حق این دختر کمال مهر و محبت را داشته باشد. مولانا برای خانواده حسام الدین هم حکم پدر را داشت. چلبی، حسام الدین چلبی، هرچرا از دستش برمی آمد برای داماد و فرزند حسام الدین انجام میداد و میگفت حسام الدین امین و معتمد و فرزند ماست، آرام دل و روشنی چشم. لابد میپرسید سرنوشت فرزندان مولوی چه شد. علاءالدین که گفتیم دنبال مذهب رفت و به عرفان و طریقت، زیاد علاقه اینشون نمیداد، زیاد نظر خوشی به رقص و سماع نداشت. برعکس سلطان ولد که در بست دل به پدر داده بود و مثل سایه همه جا به دنبالش بود و می دانست که او چه اقیانوس پهناوری است. مظفرالدین فریدون که او را امیر عالم هم می نامیدند، مثل خیشان مادریش کراخاتون به کارهای اداری علاقمند شد و در کارهای دیوانی پیشرفت‌های شایانی کرد و حتی یک چند خزانه دار سلطان شد و حشمت و جاه قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. با اینکه مظفرالدین برای خود قدرتی شده بود، معزالک مولانا هرگاه که لازم دید او را نصیحت کرد و از او خواست که حال که توان حکومتی دارد از کمک به ضعیفان و یاری دادن به مردم و اقاق حقوق آنها کوتاهی نکند، محبت کند و از محبت چشم نپوشد، از محبت تلخ آشیل شود، از محبت مسها زرین شود. مولانا دختر کوچک خود ملک خاتون را خیلی دوست می داشت. این دختر لطف خاصی به خانه داده بود و اغلب بر زانوی پدر می نشست و شیرین زبانی می کرد. ملک خاتون حتی بعدها وقتی به خانه شوهر رفت باز مورد لطف پدر خود بود. احساس نزدیکی و انس فوق‌العاده‌ای بین آنها جریان داشت، بین پدر و دختر. و مولوی رفتار خانمانه، هوش و زیبایی دخترکش را می دید و غرق در شادی می شد. تنها یک بار، تنها یک بار ملکه خاتون از روی بچگی کار زشتی کرد که مولوی انقدر آزرد خاطر شد که نزدیک بود او را نبخشد، هرگز نبخشد. خبر رسید که ملکه خاتون دست روی مستخدم خود دراز کرده است. مولانا فغانش به آسمان رفت و روی ملکه خاتون فریاد کشید: میخوایی فتوا دهم که همه بندگان حق برادران خواهران یکدیگرند و هیچ کس حق احساس برتری نسبت به دیگری را ندارد؟ یادمان باشد این سخنان را مولانا در سالهای قرون وسطا بر زبان آورد که بردگی در جهان بیداد بکند. هر روز شمار زیادی افراد دردمند از راه‌های دور و نزدیک به سراغ او می‌آیند و انتظار شفاعت دارند. با حوصله می‌نشیند و برای آنها به مقامات مختلف نامه می‌نویسد و دستگاه‌های اداری را از تعدی به حقوق مردم برحذر می‌دارد. برخلاف علما و آخوندها و مشایخ از قبول نزورات خودداری می‌کند. می‌گوید آن کس که چشمش به نزورات مردم است به یک شاهی نمی ارزد. همین حشمت و جلال باطن است که او را در چشم مردم عظمت می بخشد و آنها او را تجسم خداوند و سلطان واقعی می دانند. هرگاه یاران و مریدان خود را در تنگنا می بیند شخصا به دیدارشان می شتابد. رجال و امرای وقت اغلب در مجالس او حاضر می شوند. معین الدین پروانه حاکم روم شیفته مولانا است و اغلب سر نزده به دیدن مولانا می آید و گاهی مولانا با تعمد در پذیرش او تأخیر می کند. مولانا در مجالس زنان قونیه هم شرکت می کند و خانم های قونیه این بخت را دارند که از سخنان او، آوازهای او، شعرهای دلنشین او بهره‌ها بگیرند، با موسیقی مانوس شوند، ساعتی هرس آزها را از خود بتکانند، زنگار از دل بشویند و به سلطان گوش بسپارند که نه تختی دارد، نه تاجی، نه لشکری، نه سپاهی، اما توانست قلب‌های بسیار را فتح کند و سلطنت عشق را بشارت دهد. امکان دیدار مولانا با زنان قونیه را شیخ خواتین به وجود آورده بود که همسر نایب السلطنه بود. در این دیدارهاست که مولانا با کلام اعلا و تابناکش زنان شهر را از تاریک خانه روح، از خانه ها و قصر های مجلل اما توی از عشق، به قلمرو زیبایی های شگفت‌انگیز کائنات میبرد و به آنها یاد میدهد که برای دیدن منظرهای حیات درهای دیگری نیز هست که باید آنها را گشود و به سراپرده حشمت و حقیقت رسید. حرفهای تازه‌ای که زنان هرگز در زندگی خود نشنیدند. مولانا دنیای دیگری را به آنها نشان میدهد که پیش از آن ندیدند. همگی احساس میکنند که نوری در قلبشان درخشیدن گرفته است، یک نور ناشناس که شاید از انوار عشق بر آنها تابیدن گرفته بود. مرغکان بی‌نوایی که بال نداشتند احساس میکردند دارند بال در میآورند و چیزی به آن لحظه نمانده که نخستین پرواز را در آسمان خیال تجربه کنند و روح را از این قفس تنگ خلاصی ببخشند. یک بار سلطان رکن‌الدین کیسه‌ای سکه طلا برای مولانا فرستاد. فرستادگان سلطان رکن‌الدین که به در خانه مولانا رسیده بودند به اندرون خبر دادند که هدیه‌ای برای شیخ بزرگوار دارند و کیسه زر را به داخل خانه فرستادند. مولانا می‌خواست دستور دهد که کیسه زر را به صاحبش بازگردانند، اما با خود گفت چرا باید آنها را پس فرستاد وقتی هر دانش میتواند مشکل کشای شمار زیادی خانواده های بومیه باشد. دستور داد کیسه مالا مال از سکه های طلا را به میدان ببرند، آنجا بگذارند تا افراد نیازمند هر چقدر که لازم دارند از آن کیسه بردارند. همین کارها را میکرد که او را نزد مردم مقدس، اسطوره، افسانه و تجسمی از خدا کرده. مردی تا این حد سخی، بی اعتنا به مادیات و تا این حد اهل فقر، مردم آنچه را که در کتاب ها خوانده بودند به رأی العین مشاهده میکردند. ریاضت، بی اعتنایی، خلق مداری و بیزاری از قدرت افسانه نبود، واقعیت داشت و نمادش مولانای ما بود. رفتار مولانا با صاحبان قدرت بی تملق و عاری از تکلف است. هیچ تفاوتی قائل نیست میان هواداران و پیروان و میهمانان خود. در بین دوستانش پیر مردان مندرسی هستند که به نان شب محتاجند و حاکمان و شاهزادگانی که گوشه ای از روم بزرگ حیات کاخشان به حساب می آید. مولوی مصاحبت مردمان عادی را ذاتاً بیشتر دوست می دارد. یک بار سلطان عزالدین را به درگاه خود راه نداد. او از هواداران مولوی بزرگ بود و یک بار به همراه عمرا و نواب خویش به دیدار آمد، اما مولانا نپذیرفت. هرگاه مولانا اعیان اشراف را به بارگاه راه می‌داد، آنها این دیدار را، این ملاقات را از افتخارات خود می‌شمردند و هماره از آنچه که در محضر مولوی بزرگ فرا گرفته بودند یاد می‌کردند. بارها بزرگان روم او را به ضیافت دعوت کردند. اگر در این میهمانی ها اسراف و زیاده روی می دید، محض اعتراض لب به غذا نمی زد. باور داشت هر اسراف و زیاده روی و بریز و بپاش به هزینه مردمان محتاج است. هرگز به دربار سلطان نرفت. می گفت بدترین علما کسانی هستند که به دیدار قدرتمندان می روند و بهترین عمرا آنان که به دیدار فرزانگان می شتابند. روش یکسان او در برخورد با مردم از او یک چهره محبوب ساخته است. استغنای او، بی نیازیش، بی تکلفیش، سادگیش و عزت نفسش را مردم دوست دارند. وقتی مردم او را با فقها و مذهبیون صاحب قدرت مقایسه می کردند، در می یافتند با چه روح ارجمندی روبرویند. وقتی پای کمک به افراد حاجتمند در میان بود، کاغذ و قلم بر می داشت و از مردان و حکومت می خواست که از کمک دریغ نورزند. روزی 10 تا 12 رقعه می نوشت و به دست نیازمندان می داد. با اطرافیان خود رفتاری پدرانه داشت. با عثمان که قوالی می کرد، با حمزه که نمی نواخت، با سراج الدین که مثنوی خان بود و با شیخ محمد خادم مدرسه‌اش، اینها جز فقرای شهر محسوب می شوند. اما برای مولانا اینها سلاطین بارگاه عشق و بی نیازی هستند. مولانا همیشه تنگ دستان را شایسته محبت، عنایت و احترام بیشتر می داند. برخلاف شریعت مداران و خشک مقدس ها، مولوی دوستان زیادی در میان یهودیان و ترسایان دارد. دوستی و معاشرت و بانماندگان ادیان دیگر نشان می دهد که آنچه برای او اهمیت دارد درجه انسانیت آدم هاست. یادمان باشد ما از عصری سخن می گوییم که جنگ های صلیبی در جهان جریان دارد و تحریکات و تعصبات مذهبی بیداد می کند و فاجعه مغل دمار از انسانیت و انسانگرایی درآورده است. جلال اندیشه جلال الدین محمد را ببینید که وقتی از کوچه عبور می کند و طفلی را می بیند به او کرنش می کند. بارها به بیو زنانی که از کنارش می گذرند تعظیم می کند، نسبت به آنها تواضع و شفقت نشان می دهد. در قونیه 2-3 کوچه آن طرفتر خانه مولوی یک آخوند صاحب قدرت وجود دارد. اسمش صدرالدین شیخ الاسلام. این روحانی برای خود برو بیای دارد و دستگاهی ریز و طویل از هدایا، صدقه ها و نزورات مردم زندگی می کند و مفتخاران بسیار در کنار دارد. مولانا همه یاران خود را از دریافت هدایا و نزورات برحذر کرده. یاران او همه کار و کاسبی برای خود دارند. او یارانش را تشویق به کار و کوشش می کند. نزورخواری، صدقه و اعانه و دست درازی به سوی صاحبان قدرت را حقیر و زشت می داند. بزرگمنشی، بی نیازی و درویشی را دوست می دارد و معتقد است در یوزی و بیکارگی که به نام مذهب صورت میگیرد انسان را از منزلت انسانی خلق می کند. مولانای ما می تواند کشزارهای قونیه را از سکه های اهدای مردم و حکومت و اعیان اشراف مفروش کند. از اوقاف و صدقات باغ ها و خانه ها و میهمان خانه ها دایر کند. اینقدر قدرت و محبوبیت را دارد که هرچه را طلب کند نثارش کنند. اما او ترجیح می دهد خاک نهادی خود را حفظ کند، سبک بار باشد و خود را از تعلقات دست و پاگیر به دور نگاه دارد. سخاوتمند است، بسیار سخاوتمند، اما قناعتگار نیز هست. هرگز مال و مناری برای خود نمیخواد. لباس، غذا و اسباب اساسی خانهش بسیار ساده اند. غذا خوردن مولوی هم دیدنی است. غالبا بر سفرهش قرص نانی است و کاسه ای ماست. گاه نان خشک را در ماست تریت می کند و می خورد. او این تنگ عیشی را دوست می دارد. از نعمات زندگی فقط به قدر ضرورت و به اندازه‌ای که نیاز دارد برداشت می کند. مولانا از آنها که به نام خداوند صدقه و نذر و سهم و قاف می گیرند و شکمبارگی می کنند و تنبربری و کاهلی را در بین اطرافیان خود ترویج می دهند، دوری می جوید و رنج می برد از اینکه گروهی به جای مغز پوست دین را مصرف می کنند و خلایق را به زهد خوش و سطحندیشی و بیدانشی و تعصب سوق می دهند. و هم بران علما افسوس می خورد که خود را برتر از مردم می دانند و از سر بیخبری نخوت و تکبر به مردم می فروشند، حالان که قادر نیستند سرنوشت پشه‌ای را در این دنیا عوض کنند. یکی از داستان‌های پرمغز مستوی داستان دانشمند زباندان و مرد کشتیبان است. شاید شنیده باشید. مرد محقق و دانشمندی که زبان می‌دانست و حرفش تدریس بود و دستور زبان درس می‌داد که به عربی آن را علم نحو می‌گویند، سوار کشتی شد تا به سفر برود. این مرد هم بدعخم است و هم به سبب دانشی که دارد خودخواه و مغرور. آن زمانها که اعراب بر ایران تسلط داشتند، شماری از روشنفکران که در خوش خدمتی با هم به مسابقه گذاشته بودند، آنقدر در زبان عربی غرق شدند که زبان مادری برایشان زبان درجه دوم شد. محقق زباندان به همه مسافران کشتی نگاه عاقلاً در سفیه داشت. خود را به این دلیل که نحو می دانست یک سر و گردن بالاتر از بقیه می دید. در کشتی که سوار شد، برای آنکه علم خود را در همان لحظه ورود به ناخدا نشان دهد، از او پرسید آیا از علم نحو اطلاعی داری و آن را آموخته ای؟ کشتیبان بیچاره پاسخ داد من چه کارم به نحو است؟ بنده کشتیرانم و فکر می کنم کشتیرانیم پربدک نباشد و از علم نحو هم خبری ندارم. مرد عالم می گوید ای وای که نیمی از عمرت فناست، آن کس که نحو نمی داند عمر را به بطالت گذرانده است. گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد در فنا. بیچاره کشتیبان از این حرف در هم رفت و دل شکسته شد. دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیک آندم گشت خاموش از جواب. اما بازی روزگار را ببینید. هنوز چند فرسخی پیش نرفتند که ناگهان دریا طوفانی می شود و کشتی به یک گرداب بزرگ می افتد. کشتیبان و ناوی ها می کوشند مسافران را نجات دهند و از غرق کشتی جلوگیری کنند. ناگهان ناخدا دانشمند نحوی را صدا می کند و از او که ترس برش داشته می پرسد آیا شنا بلدید؟ نحوی که مثل بید می لرزد می گوید نه. ناخدا می گوید ای دانشمند ارجمند، با این بلا که گرد سر ما می گردد، هر کس شنا نداند نه نصف عمر که همه عمرش بر فناست. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند. هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو. گفت نی، از من تو سباقی مجو. گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق در گرداب هاست. مولانای ما در میان همه طبقات یارانی دارد، حتی از گفتگو با اوباش شهر هم بایی ندارد. در میان اوباش مسیحی شخصی گردنکشیست به نام سریانوس که مردم از دستش عاجزند. شرور و نارام است و متهم به قتل نفس. همین گردنکش مردم آزاد که وقتی به میدان شهر می آید ترس آوران و کسبه را برمی دارد، در محضر مولانا و بر اثر لطف و محبت هایی که از او دید، مثل وجودش به زر تبدیل شد. از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت مس ها زرین شود، از محبت درد ها صافی شود، از محبت درد ها شافی شود. سریانوس گردنکش در محضر مولانا به کلی آدم دیگری می شود. انسان شریف که حتی اگر شمشیر بر او بکشند بر آشفت و خشمگین نمی شود. آن خشونت، آن هرزگی و آن جباریت و کینخواهی دائم که در وجود اوست تبدیل به مهر و عشق و آدمیت می شود و از او یک موجود روحانی می سازد. سریانوس که مردم قونیه از رضالت و خاطره ها در ذهن دارند، مولانا را خداوند خود می دانست و می گفت این خداوند بود که دوباره مرا به دنیا آورد و زندگی تازه بخشید. هر که او بنهاد ناخوش سنتی، سوی او نفرین رود هر ساعتی. نیکوان رفتند و سنت ها بماند، و از لعیمان ظلم و لعنت ها بماند. در نزدیک مدرسه مولانا یک قصابی وجود دارد که صاحب آن یک ارمنی است. یک بار وقتی قصاب از مغازه بیرون آمد تا به مولانا ادای احترام کند، پیر عشق تا کمر در برابر او خم شد و به او محبت تمام مبذول کرد. آزادی خواهی مذهبی او سیلی محکمی است به گوش تعصب، تعصبی که مولانا آن را بزرگترین حجاب برای رسیدن به خداوند می داند.